بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در تهدید و تعریف نفس بود. تعریف نفس تا به اینجا رسید که النفس کمال اول لجسم طبیعی. این چهار تا قید توضیح داده شد. کمال یعنی چی؟ چرا نفس کماله؟ و کمال اول یعنی چی؟ و جسم کدام جسم است و به چه معناست؟ و جسم طبیعی در مقابل جسم صناعی است. این قیود اربعه تا کنون توضیح داده شد. حالا الان بحث در یک قید دیگری است، قید پنجم، و اون اینه که النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی با همزه. این عالی رو دو جور میشه خوند، هم به جر میشه خوند و هم به رفع میشه خوند. کمال اول لجسم طبیعی عالی یا کمال اول لجسم طبیعی عالیون. بنابر قرائت اول، عالی میشه صفت جسم طبیعی. بنابر قرائت دوم، عالی میشه صفت کمال، صفت نفس. هر دو وجهش جایزه و در عبارتی که مربوط به بحث امروز هست، هر دو وجه ذکر شده و معنا شده. حالا معنای وجه اول که نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی که عالی صفت جسم طبیعی باشه، معناش اینه که این جسم طبیعی که نفس برای او کمال اوله، این آثاری که از این جسم طبیعی صادر میشه که آثارم آثار حیاته، افعال و آثاری که از این جسم طبیعی صادر میشه که افعال و آثار حیاته، مثلا حیات تغذیه و نمو در نبات یا حیات حس و حرکت در حیوان یا حیات علم و تمییز در انسان، این افعال و آثار حیاتی که از این جسم صادر میشه، این به کمک یک سری از آلات و ابزار هست. آثار حیات و افعال حیات از این جسمی که نفس کمال اول بر اوست، که نبات و حیوان و انسان باشن، این افعال حیات و آثار حیاتی که از این جسم صادر میشه، این به کمک یه آلات و ادوات و وسائطی هست. این اگر عالی صفت جسم طبیعی باشه و عالی رو به جر بخونیم، و اگر چنانچه عالی رو به رفع بخونیم و صفت کمال باشه که نفسه، بنابراین وجه دوم معنا چی میشه؟ بنابراین وجه دوم معنا این میشه که این کمال اولی که نفس باشه افعال خودش رو در ماده به توسط یه آلاتی و یک ابزاری و یک وسائطی انجام میده. این کمال اولی که نفس باشه افعال خودش رو در ماده به توسط یک آلات و ابزار و ادوات و وسائطی انجام میده. مثلا نفس نباتی فعل تغذیه و نمو رو در ماده به توسط یک آلات و قوایی انجام میده که همون قوای نفس نباتی باشه، مثل قوه غازیه و نامیه و مولده. یا مثلا نفس حیوانی افعال خودش رو که حس و حرکت باشه، احساس و حرکت باشه، در ماده به توسط یک آلات و قوایی انجام میده که همون قوای نفس حیوانی باشه، قوای مدرکه و محرکه ای که نفس حیوانی داره. یا مثلا نفس انسانی افعال خودش رو که علم و تمییز باشه در ماده به توسط یک آلات و قوایی انجام میده که قوای نفس انسانی باشه که همون عقل نظری و عقل عملی باشه. اینم معنای وجه دوم که عالی رو به رفع بخونیم و صفت کمال باشه، یعنی نفس. توضیح معنای وجه دوم، توضیح بیشتر معنای وجه دوم از این قراره که عناصر و معادن یعنی جسم عنصری و جسم معدنی، که عناصر مثل آب و خاک و آتش و هوا، جسم معدنی هم مثلا مثل یاقوت و طلا. عناصر و معادن که پایین تر از نبات و حیوان و انسان هستن، این اجسام اینها افعال خودشون رو در ماده مستقیماً و بدون واسطه آلت و قوه دیگری انجام میدن. یعنی اینا با دست خودشون صورت عنصری و صورت معدنی، مثلا صورت مائیه و صورت ترابیه و صورت ناریه و صورت هواییه، یا صورت یاقوتیت و صورت ذهبیت، اینها افعال خودشون رو و آثار خودشون رو در ماده، اون ماده که حال در اون هستن، این صورت حال در اون ماده است و وارد بر اون ماده است، افعال خودشون رو و آثار خودشون رو در اون ماده بدون واسطه چیز دیگری، آلتی وسیله قوهی انجام میدن. بنابراین صورت عنصریه و صورت معدنیه متحدت الوجود با ماده است، وجودش با ماده یکیه، لذا با انقسام و تجزیه و از بین رفتن ماده این صورت هم منقسم میشه و متجزی میشه و از بین میره. این حساب صورت نوعیه عنصریه و صورت نوعیه معدنی. اما از صورت معدنی که بالاتر میاییم، یعنی میرسیم به صورت نوعیه نباتیه و حیوانیه و انسانیه که دیگه از اینجا اطلاق نفس میشه. به صورت نوعیه نباتیه نفس نباتی میگن، به صورت نوعیه حیوانیه نفس حیوانی و به صورت نوعیه انسانی هم نفس انسانی. اینها افعال خودشون رو و آثار خودشون رو در ماده مستقیماً انجام نمیدن، یه واسطه میخوره بین اینها و ماده، یعنی نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی افعال خودش رو، آثار خودش رو در ماده به واسطه یه آلتی و یک قوه دیگری انجام میده. اینجوری نیست که مستقیما انجام بده. نتیجتاً نفس نباتی و حیوانی و انسانی این صورت‌های نوعیه یه طرف و ذاتی دارن از ماده، یه علو رتبه‌ای دارن از ماده. چرا؟ به خاطر اینکه افعالشون رو به واسطه آلت و قوه دیگری در ماده انجام میدن و اون قوه و آلت که واسطه هست باید مرتبهش پایین تر از اون نفس نباتی و حیوانی و انسانی باشه، از اون صورت نوعیه نباتیه و حیوانیه و انسانیه. چون اگر مرتبهش پایین تر نباشه، چرا آلت و ابزار و وسیله او قرار بگیره؟ خب وقتی که این آلت و قوه مرتبهش پایین تر هست، رتبهش پایین تر از اون صورت نوعیه نباتیه و حیوانیه و انسانیه، یعنی نفس نباتی و حیوانی و انسانی، بنابراین خود اون نفس نباتی و حیوانی و انسانی یه طرف و ذاتی و یه علو مرتبه‌ای از ماده پیدا می کنن. و به تعبیر ایشون یک حظ و بهره کمی از تجرد دارن، یه حظ و بهره، ولو حظ و بهره کمی از تجرد دارن. این حظ و بهره که از تجرد دارن، نه این که حال در ماده نیستن، نه صورت اینام حال در ماده است، چون نفس نباتی مادی مجرد که نیست، صورت نوعیه نباتی یه حال در ماده است، مثل همون صورت عنصر و معده. اما به خاطر همین که افعال خودشون رو در ماده به توسط آلت و قوه دیگری انجام میدن، یک علو شأن و رتبه ای از ماده دارن و همین معنای حظ و بهره است که اینها از تجرد دارن. اینم توضیح بیشتر برای معنای وجه دوم که عالی رو ما به رفع بخونیم که صفت کمال و نفس باشه. خب حالا این تعریف که ان نفس و کمال اول لجسم طبیعی عالی ین یا عالی یون که دو وجه جایزه که هر دو وجه معنا کردیم و برای معنای وجه دومم یه توضیحی ذکر کردیم، این تعریف صادق بر جمیع اقسام نفسه، چون آخه نفس در تقسیم اولی تقسیم میشه به نفس ارضی و سماوی، نفس زمینی و نفس فلکی، چون اینها دیروزی ها برای افلاک نفس قائل بودن. بعدن نفس ارضی تقسیم میشه به سه قسم، نفس نباتی و حیوانی و انسانی. در مجموع نفس چهار قسم پیدا میکنه. این تعریفی که برای نفس شد صادق بر جمیع این اقسام و تمام این اقسام، یعنی هر چهار قسم هست. خب این که صادق بر اقسام سگانه نفس ارضیست، خب این که با همین توضیحاتی که داده شد روشن. اما چطور این تعریف صادق بر نفس سماوی هست؟ چطور صدق این تعریف بر اقسام ثلاثه نفس ارضی با توضیحاتی که دادیم روشن شد؟ به خاطر اینکه نفس مثلا حیوان این با چشم مثلا با قوه باصره که در چشمه و محلش به گفته مشائین چشم هست، خب احساس دیدن رو در جسم در ماده انجام میده. با قوه سامعه که محلش مثلا گوش هست، اذن هست، قوه باصره محلش عینه، قوه سامعه محلش اذنه، احساس شنیدن رو در ماده در جسم انجام میده. و همینطور چطور این تعریف بر نفس فلکی صدق میکنه؟ به چه بیان؟ ایشون میفرمایند که این تعریف بر جمیع اقسام نفس از جمله نفس فلکی صادقه، به خاطر این که آلاتی که با این قید صحبت از اونها به میون آمد، این آلات به معنی اعضا نیستن، به معنی قوا هستن. این که گفتیم نفس افعال خودش رو در ماده و در جسم با آلاتی انجام میده، این آلات نه یعنی اعضا که اون وقت بگیم که فلک که چشم و گوش نداره، عضو و جارحه نداره، اعضا و جوارح نداره تا تعریف صادق نباشه. این آلات یعنی قوا. مثل همین که الان عرض کردم که مثلا حیوان احساس دیدن رو با قوه باصره‌ای که در چشم بشه، احساس شنیدن رو با قوه سامعی که در گوشش انجام میده، این آلات یعنی قوا. و وقتی که آلات به معنی قوا بود، فلک هم قوه طبیعیه داره، هم قوه حس داره، هم قوه تخیل داره، و هم علت تحقیق قوه تعقل داره. همه این قوا در فلک هست. قوه طبیعیه درش هست که فاعل تحریکه، قوه طبیعیه کمی جسم فلک باشه، این فاعل تحریکه. یعنی جسم فلک رو به حرکت در میاره، چون آخه جسم یک صورت نوعیه‌ای داره دیگه. چطور مثلا آب یه صورت نوعیه داره، صورت نوعیه مائیه، تراب صورت نوعیه ترابیه داره، هوا صورت نوعیه هواییه داره و آتش صورت نوعیه ناریه داره، فلک هم یه صورت نوعیه ای داره، یه طبیعتی داره. این عناصر اربعه رو طبایع اربع میگن، طبیعت های چهارگانه، و به صورت نوعیه فلک طبیعت خامسه میگن، یعنی در مقابل طبایع عناصر اربعه. یه طبیعت پنجمی هم فلک داره. چرا اون رو طبیعت خامسه میگن در مقابل طبایع اربعه، یعنی صور نوعیه عناصر؟ به خاطر این که کون و فساد رو قبول نمیکنه، قابل کون و فساد نیست. اما صور نوعیه عناصر اربعه، طبایع اربعه، اینها قابل کون و فسادن، یعنی ممکنه تحقق پیدا بکنن و فساد پیدا بکنن، از بین برن. ولی فلک که اینجوری نیست که کون و فساد داشته باشه. فلک به اذن الله تبارک و تعالی هست، فساد پیدا نمی کنه، از بین نمیره. به این لحاظ به طبیعت فلک طبیعت خامسه می گفتن. پس بنابراین در فلک قوه طبیعیه یه صورت نوعیه، همونطور که در آب و آتش و اینا هست، در فلک هم هست، که البته اون صورت نوعیه قابل کون و فساد نیست. اینا هستن که این فاعل حرکت در جسم فلکه، که جسم فلک رو به حرکت در میاره. البته فاعل مباشره و الا خودش مسخر نفس فلکه، یعنی نفس فلک این قوه طبیعی رو و جسمانی رو تسخیر میکنه و جسم فلک رو به واسطه این قوه تحریک میکنه، به حرکت در میاره. و به خاطر همین حرکت افلاک رو میگن حرکت نفسانی است. اگرم کسی مثل معلم اول که در حاشیه مرحوم حاجی نقل کردن بگه حرکت چون حرکت طبیعی است، اونم درسته، چون اونی که مباشر تحریکه قوه طبیعیه فلکه. اما این قوه مسخر، این قوه جسمانی مسخر نفس فلک. خب در فلک قوه طبیعیه محرکه است که جسم فلک رو به حرکت در میاره. در فلک قوه حس هست، قوه خیال هم هست و علی تحقیق قوه تعقل هم هست. فرق بین حس و خیال هم که به حضور و غیاب مدرک خارجی است از پیشگاه حواس. انسان تا برابر زید ایستاده زید رو داره ادراک میکنه، این احساس همین که زید غایب بشه و صورتش باقی بمونه، این میشه تخیل. احساس، تخیل و همچنین تعقل، اینا همش در فلک هست. منتها احساس فلک مثل احساس حیوان نیست، مثل احساسی که ما داریم نیست. از دو جهت احساس و تخیل افلاک با احساس و تخیل انسان و حیوان فرق میکنه، تفاوت داره. یکی از جهت این که احساس حیوان به واسطه انفعالی است که عارض میشه بر آلت حس. انفعالی که عارض میشه مثلا بر چشم در احساس دیدن، انفعالی که عارض میشه بر گوش در احساس شنیدن. البته حالا این صدر المتعلین در همین جام باز نظر دارن که حالا بعدن اشاره خواهند کرد، فعلا حالا طبق مشهور داریم صحبت میکنیم. اما احساس فلک به واسطه انفعالی که عارض بشه در آلت حس نیست. فلک که چشم و گوش که نداره که انفعال پیدا بکنه تا بعدن احساس پیدا بکنه. احساس فلک به ضربی و نوعی از فعل و ایجاده. یعنی احساس رو ایجاد میکنه، این ادراک جزئی رو ایجاد میکنه فلک در خودش، نه اینکه منفعل بشه از بیرون از خارج مثل ما، که حالا این رو بعداً انشاءالله توضیح بیشتر خواهند داد صدر المتعلین به مناسبت عنقریباً راجع به این مطلب صحبت بیشتری خواهند کرد. این یک جهت تفاوت بین حس فلک و حس حیوان. یه تفاوت دیگر هم اینه که طبق نظر مشائین محل قوه باصره مثلا یه جاست که چشم باشه، محل قوه سامعه باز گوش، محل قوه شامه بینی، محل قوه ذائقه زبان، محل قوه لامسه پوسته. هر قوه‌ای در حیوان و انسان در یه جایی است، در یه محلی است که نفس حیوان به واسطه اون قوه که در اون محله اون احساس متناسب با اون قوه رو در جسم انجام میده، در جسم خودش در بدن خودش انجام میده. قوه خیال هر کدوم از حواس باطنه رو یه محلی در دماغ و مغز سر مشائین براش قائل بودن. مثلا حس مشترک رو میگفتن در مقدم بطن مقدم دماغه که تجاویف ثلاثه، سه تا بطن سه تا جوف برای مغز سر قائل بودن که یه بطن مقدم که طرف پیشانی است، یه بطن اوسط و یه بطن مؤخر. وقت باز هر کدوم از این سه تا بطن باز یه مقدمی دارن یه مؤخری. اون مقدم بطن مقدم که نزدیک به پیشانی است، این رو میگفتن محل حس مشترک. و همین جور نمیدونم مؤخر بطن مقدم رو میگفتن که محل قوه خیاله. اون بعدی رو مثلا میگفتن حس قوه متصرفه و همینطور واهمه و حافظه. هر کدام از این حواس باطنه رو یه جایی براش قائل بودن. اما فلک به خاطر بساطت جسمی که داره، جرم فلک و جسم فلک بسیطه، یک پارچه است، یه جوره همش. کل فلک قوه طبیعی است، کل فلک حسه، کل فلک خیاله. یعنی قوه طبیعیه در تمام فلک است، قوه حس در تمام فلک، قوه خیال که در اینجا خیال به معنی همه حواس باطنه است، نه خصوص اون خیالی که یکی از حواس باطنه باشه، این در تمام فلک، در کل فلک. پس بنابراین فلک قوه طبیعی محرکه داره، قوه حس داره، قوه خیال داره، قوه تعقل هم علاقه تحقیق داره. یعنی فلک ناطقه. متعلق سبزواری فرمود و کل ما هناک حیون ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو. فلک علت تحقیق نفس ناطقه هم داره که این مطلب رو شیخ در اشارات تحت عنوان سر بیان فرموده. صدر المتعلقین هم به همین مطلب قائل هستن. همه این قوا در فلک هست، منتها مرتبه قوه طبیعی و حس پایین تر از خیاله و مرتبه قوه خیال هم پایین تر از قوه تعقله. یعنی با حفظ مراتب، اینجوری نیست که همه این قوا در یه مرتبه باشن. حالا عرض به محضرتون که اونم حالا باید دید مثلا که چجوری هست. مثلا حالا در اون لحظه‌ای که فلک الان داره این حرکت رو از یه درجه به درجه دیگه انجام میده و صورت این رو داره ادراک میکنه، این بشه حس، و اون حرکت بعدی از اون درجه بعدی، اون مثلا که هنوز انجام نگرفته، اون بشه خیال. مثلا اینجوری تفاوت گذاشته بشه، چون این حرکات خودش رو اینا میگفتن ادراک میکنه فلک و بعد حرکت میکنه. خب پس بنابراین طبق این قیدی که امروز که قید پنجمه که در تعریف نفس اضافه شد و بیان شد، تعریف نفس تا اینجا این شد که النفس و کمال اول لجسم طبیعی عالی یا عالیون که دو وجه جایزه. خب کدوم یک از این دو وجه اولویت داره؟ اولاست. آیا وجه اول اولاست یا وجه دوم؟ وجه دوم، یعنی رفع اولاست. چرا؟ چون نسبت قوا به نفس نسبت به فاعله و نسبت قوا به جسم نسبت به قابله. یعنی نفس فاعل قواست اما جسم قابل قواست، و نسبت شی به فاعل به وجوبه، چون از شی ما لم یجب لم یوجب، و نسبت شی به قابل به امکانه. قابل ممکنه مقبول درش پیدا بشه، میتونه پیدا بشه، میتونه پیدا نشه. اگر فاعل اون قابل رو در مقبول ایجاد بکنه خب پیدا میشه، اگر نه نه. چون نسبت قوا به نفس به وجوب و به جسم به امکانه، لذا خب وجوب هم که بالاتر از امکانه، رفع اولاست که ما این آلات و قوا رو نسبت بدیم به نفس، صفت بگیریم برای کمالی که نفسه، نه این که نسبت بدیم به جسم و صفت بگیریم برای جسم طبیعی. خصوصا که مراد از آلات قواست نه اعضا، خصوصا که مراد از آلات قواست نه اعضا، و قوا نسبتشون به نفس نسبت به فاعل، یعنی نفس فاعل قباست. نفس فاعل اعضا نیست اما فاعل قواست، لذا وجه رفع قولاست و اظهر از وجه جر، اما هر دوش در عبارت هست که الان ملاحظه می فرمایند. ایشون می فرمایند که فظهر ان النفس کمال اول لجسم طبیعی. تا اینجای تعریف که تا دیروز خوندیم روشن شد که نفس کمال اوله برای جسم طبیعی. ولا کل جسم طبیعیه، مرو ماجی می فرماین این ولا کل جسم طبیعیه عطف است در جسم طبیعی که در عبارت بحث دیروز بود، یعنی اون جایی که گفته شد که نفس کمال اول برای جسم طبیعی نه سنائی. چند تا سطر قبل ایشون فرمودن ولیس هذا الجسم الذي النفس کمال له اعم من الجسم الطبيعي. این ولا کل جسم طبیعی این رو باید زد به اینجا، ولا کل جسم طبیعی یعنی نفس کمال برای هر جسم طبیعی هم نیست، بلکه کمال برای جسم طبیعی عالیه. مرحوم حاجی می فرمان این لا هم زایده نه عاطفه، چون دو تا حرف عاطفه با هم جمع نمیشه، یعنی عبارت رو باید اینجوری معنا کرد که نفس کمالی نیست که اهم از هر جسم طبیعی باشه، چیز که اهم از جسم طبیعی باشه و اهم از هر جسم طبیعی باشه، این لاش دیگه زیادیه معنا نمیشه. خب چرا؟ از لیست نفس و کمالا لنار ولا للارض، چون نفس کمال برای عناصر مثل آتش و خاک نیست، اونا که نفس ندارن، بل نفس التي في هذا العالم کمال لجسم طبیعی، یعنی یستر عنه کمالات و حسانیت و به آلات یستعین و بها علی افعال الحیات، بلکه نفسی که در این عالم هست، نفوسی که در این عالم هستن، اینا کمالن برای جسم طبیعی که صادر میشه از اون جسم طبیعی، کمالات ثانیش، اوصافش، افعالش، آثارش صادر میشه به وسیله آلاتی که یستعین و بها، که اون جسم طبیعی عرض میکنم کمک میگیره به وسیله اون آلات علی افعال الحیات، بر افعال حیات تغذیه و نمو و حیات حس و حرکت و حیات علم و تمییز. خب ببینید الان طبق این عالی الان چجوری باید خونده بشه در اون تعریف، یعنی این معنا الان طبق قرائت جر یا رفع، این جر اینجا عالی صفت جسم طبیعی گرفته میشه که گفتم هر دوش در عبارت است، این فعلا جر، تا حالا برسیم به رفعش در صفحه بعد. حالا افعال حیات چی؟ از باب نمونه کل احساس و حرکت الارادیه، تغذیه و نمو و محصل متمیز هم است. حیوان احساس رو با کمک یک آلات، با کمک چشم و گوش و قوه باصره و سامعه که در اینها هست، در این جسم خودش عرض میکنم صادر میشه، ازش انجام میده. و دلالت هذا المعنى على حقیقت النفس من جهت ان ما یکون من الصور التي فعلها في الماده من غیر توسط قوت اخرى من جهت ان ما یکون من الصور اینجوری باید بخونیم و دلالت هذا المعنى على حقیقت النفس من جهت ان ما یکون من الصور التي فعلها في الماده من غیر توسط قوت اخرى. دلالت این معنا، این قید معنا و مفهوم عالی بر حقیقت نفس، بر تعریف نفس از این جهته، یعنی میخوان توضیح بدن از این جهته که بعضی از صور نوعیه هستن مثل صورت عنصری و معدنی که اینا فعلشون رو در ماده بدون توسط قوه دیگری انجام میدن. ببینید از همینجا ایشون دیگه دارن میرن سراغ قرائت رفع که دیگه عالی بشه صفت کمال و نفس، که حالا در صفحه بعدم اصلا خیلی عبارت صریح تری دارن برای همین قرائت رفع. خب این صور نوعیه که خودشون کاراشون رو در ماده انجام میدن نه به واسطه قوه‌ای، فذاتها متحدت الوجود بالماده، اینا دیگه خودشون وجودشون با ماده یکیه دیگه، چون مستقیما در ماده افعالشون رو انجام میدن. کسوبر الاستقصیت والجمادیه، استقصیه یعنی عنصریه، که کلمه یونانیه که استقص یعنی عنصر، مانند صور عنصریه و جمادیه یعنی صور معدنیه که بالاتر از عنصریه است منتها پایین تر از نبات. کن ناریت ول هواییه که این مثال برای صور استقصیه است، ول یاقوتیت ول ذهبیه که برای جمادیه و معدنیه و غیرها، اینا یا از باب مثاله. فکأنها هی مادیتون محضتون منقسمتون بنقساما، این بخش از صور و این قسم از صور اینا مادی محض و صرف و منقسم به انقسام ماده هستن، یعنی با تجزیه ماده این صورت هم از بین میره، فانی میشه و هیچ بر هیچ. این صور اینها وغول در ماده دارن، متوغل در ماده هستن، غور در ماده دارن، اینا فرو رفته در ماده. و اما ما یکون و من از صور التی فعلها به استخدام قوت اخرى، اما یه صور نوعیه هم هستن که از نبات به بعدن که بهشون نفس گفته میشه، که اینا کاراشون در ماده مستقیم انجام نمیدن بلکه یه قوه دیگری رو، یه آلتی رو، یه واسطه‌ای رو استخدام میکنن و به وسیله او خودشون شأنشون عجل که دستشون رو آلوده بکنن به ماده. فلا محالت تکون و تلک القوه لکونها آلتن متوسطتن ادون منزلتن من تلک السوره، ادون منزلتن من تلک السوره. وقتی که قوهی و آلتی واسطه میخونه ضرورتن اون قوهی که خادمه که استخدام شده از سوی نفس، اون چون وسیلهی است که واسطه است از نفس فرمان میگیره و فرمان نفس رو در ماده و جسم انجام میده، اون باید مرتبش و منزلش پایین تر باشه از خود اون نفس، از خود اون صورت نوعیه، چون خادمه دیگه و اون نفس اون رو استخدام میکنه. خب طبیعتا نتیجتا فتکون و تلک از صورت و که انها مرتفعت و ذات انسلخ الماده نتیجتا خود اون صورت نوعیه که نفس باشه اون ترفع ذات داره از ماده، اون خلاصه یه علو رتبه‌ای و شأنی نسبت به ماده داره. و از الارتفاع و اندنوب بالمادت الجسمیت الاولا شأن النفس، این ارتفاع و بلند پایگی و بلند مرتبگی از دنوب و عرض میکنم دناعت و پستی مرتبه ماده جسمیه اولا، این شأن نفسه، این ویژگی نفس. از لها حظ من الملکوت و تجرد ولو قلیلا، چون نفس باید یک بهره از تجرد داشته باشه ولو کم. این تجرد، تجرد اصطلاحی نیست که یعنی همه نفوس غیر حال در ماده هستن، نه، نفس نباتی حال در ماده است. این به همین معنی که گفتی که این خلاصه یه خادمی داره، یه نوکری داره این صورت که کاراشو در ماده انجام میده. به همین اندازه خلاصه علو ذات و ارتفاع ذات از مرتبه ماده داره، و الا اینم حال در ماده است، در نفس نباتی، در مرتبه نبات، بله، در مرتبه حیوان و انسان دیگه نه، مجرده. به انواع تجرد که حیوان تجرد برزخی و مثالی داره و نفس ناطق انسان هم که تجرد عقلی داره. فظهره، ای که گفتم حالا صریح‌تر اون قرائت رفع رو خواهند گفت، اینجاست. فظهره ان کون الکمال الاول للجسم الطبیعی مما یفعل بالآله خاصیتون نفسیه، خاصیته غلطه، خاصیتون نفسیه. پس روشن شد که بودن کمال اول جسم که اینجوری باشه که اون کمال اول یفعل بالآله کارشو با آلات و قوا انجام بده در ماده و جسم، که این میشه دیگه همون قرائت رفع، این خاصیت نفسیته. این عرض میکنم تعریف نفسه. فکل قوت لجسم طبیعی من شأنها ان تفعل فعلا باستخدام قوت اخرى تحتها فهی عندنا نفسون. پس هر قوه برای جسم طبیعی، هر کمال برای جسم طبیعی، چون در توضیح اون قید اول که کمال باشه گفتن که سه تا اسم بر نفس اطلاق میشه، یکی کمالی که قوه، یکی صورت، منتها کمال بهتره. هر قوه و کمال برای جسم طبیعی که از شأنش و صفتش و ویژگیش این باشه که فعلی رو انجام بده اما با استخدام قوه دیگری که اون قوه دیگر پایین تر از خود اون نفسه، چون میخواد خادم باشه دیگه، باید پایین تر باشه. فهیه اندنا نفسون، اینجور قوه و کمال جسم طبیعی رو ما بهش نفس میگیم. و هذا الحد اعنی قولنا کمال اول لجسم طبیعی عالی، که حالا دلتون میخواد عالیین بخونین یا عالیون، عالیون بهتره، جامع لسایر نفوس. این تعریف یعنی کمال اول لجسم طبیعی عالی جامع جمیع نفوسه، این سایر به معنی جمیع نه به معنی بقیه، چون گاهی وقتا سائر از سوره به معنی بقیه، گاهی وقتا از سوره، سور البلد، مثل اینجا که به معنی جمیع، جامع جمیع نفوس، شامل همه نفوس میشه. چرا؟ از لیس المراد بالآلت المذکورت فی تهدید النفس ما هو کالاعضا بل ما هو کالقوا، چون مراد از این آلتی که ذکر شد در تعریف نفس اعضا نیست، تا این که بگیم فلک اعضا نداره، قواست که فلک هم داره. قوا مثل چی؟ مثل الغازیت و نامیت و المولده فی نفس نباتیه و الخیال و الحس و القوت شوقیه فی الحیوان، خیال و حس که از قوای مدرکه حیوانن، و قوه شوقیه هم که از قوای محرکه حیوانه، قوه محرکه یا شوقیه است یا عامله. لا مثل المعدت و الکبد و القلب و الدماغ و العصب فی، نه اینکه مراد از آلت اعضا باشه مثل معده و کبد و قلب و مغز و عصب در حیوان، نه مراد این نیست که فلک اینها رو نداره. فعلا هذا القول ان نفس الفلکیت داخلتون فی هذا الحد، پس بنابراین قول که مراد از آلات قوا باشه نه اعضا، نفس فلکی هم داخل میشه در این تعریف نفس. چرا؟ بله بله دیگه، چون خبر نفس دیگه، ان نفس الفلکیت داخلتون فی هذا الحد. چرا؟ لصدق مفهوم العالی علیها بالبرهان، به خاطری که مفهوم عالی منتها آلت به معنی قوه نه به معنی عضو، این صدق میکنه بر نفس فلکی، صدقش هم برهانی است، قطعی است. فهو ایزن ذو قوت طبیعیت مباشرت للتحریک، فلک نیز مثلا حیوان، مثل انسان، دارای یه قوه طبیعی جسمانی است. یعنی جسم فلک یه صورت نوعیه‌ای داره، جسم حیوان و انسان هم همینجوریه، مثلا عناصر اربع. بله آها بله بله درست. و ذالک لان البرهان قائم عندنا الا ان الفلک مع کونه ذا نفس دراکتون مع کونه ذا نفس دراکتن للعلوم فهو ایضا ذو قوت طبیعیت مباشرت للتحریک. چرا برهان چیه؟ چرا قطعی و برهانی است؟ و ذالک لان البرهان قائم عندنا، چون برهان قائم است نزد ما بر این که فلک اضافه بر این که دارای نفس مدرکه نسبت به مدرکات و علوم هست، اضافه بر این که نفس داره، فهو ایزن ذو قوتن طبیعیت مباشرت للتحریک. فهو ایزن فلک اضافه بر این که نفس داره، دارای قوه جسمانی مباشر و فاعل تحریک در جرم فلک و جسم فلک هم هست، که روی منتها روی این حساب میتونیم بگیم حرکت فلک طبیعیه، که در حاشیه دو مرحوم حاجی از ارسطو نقل کردن که حرکات الافلاک، قال المعلم الاول حرکات الافلاک طبیعیتون، که باید اصلاح هم بشه حاشیه نه طبیعتون. منتها این قوه طبیعیه، این طبیعت فلک مسخر نفس فلکه به گفته اینها، ولذا حرکت فلک حرکت نفسانیه. فهو ایزن ذو قوت طبیعیت مباشرت للتحریک، منتها طبیعت فلک طبیعت خامس است، چون قابل کون و فساد نیست در مقابل طبایع اربع که عناصر اربع باشه، که اونا قابل کون و فسادن. بله چی میخواید بفرمایید از طاهر؟ حاشیه دو در همین صفحه مال مرحوم حاجی، کلمه آخرش که طبیعتون نوشته شده با طبیعیتون اصلاح بشه. ولهو ایزن قوتون حساستون، فلک حسم داره، منتها نه مثل ما، لا کلتی فی هذه الحیوانات، نه مثل حسی که در حیوان است. چرا؟ نه مثل حس حیوان، حیث و یکون و بنفعال یترع لآلت الحس، چون حسی که در حیوانه به واسطه انفعالی است که عارض میشه بر آلت حس، بر چشم، بر گوش، اینا منفعل میشن و احساس پیدا میشه. خب فلک اینجوری نیست، فلک که چشم نداره که منفعل بشه یا گوش که نداره که منفعل بشه، به انفعال آلت حس نیست، بلکه بعدن ایشون خواهند فرمود به ضرب من الفعل و ایجاد، که فلک اون صورت مدرک رو عرض میکنم در نفس خودش، در نفس جزئی خودش ایجاد میکند به اذن الله تعالی، که حالا توضیح بیشتر داده خواهد شد. عرض میکنم بله در یکی دو صفحه بعد ایشون خواهند فرمود، خواهد آمد. با کتاب ما صفحه 20. و ایزن یکون فی بعض مواضع ابدانها ها قوت الحس و فی بعض ها قوت اخرى. باز چرا حس فلک مثل حس حیوان نیست؟ باز به خاطر این که حیوان اینجوریست که در یه جای بدنش قوه حسه، مثلا در چشمش قوه حس بصره، در یه جای دیگه باز قوه مثلا حس سمع در گوشش، در یه جا قوای اون باطنش هستن در دماغش مغز سرش. ولا کذالک مادت الفلک، اما جسم فلک اینجوری نیست. چرا؟ لبساطته، چون یه پارچه است، همه جاش یعنی متشابهت الاجزاه، همه جاش مثل همه دیگه، یه جاش اینجوری نیست که سرش باشه، یه جا عرض میکنم مثلا گوشش باشه، اینجوری نیست. فلفلکو کلهو خیالون، فلک خیالش در همه جاش، کلش خیال. و کلهو طبیعتون محرکتون، طبق بعضی از نسخه های کلمه حرکت اینجا ساقط شده، محرکتون حرکتن وضعیتن من جنس طبیعت الخامسه. کل فلک، طبیعت فلک، همون طبیعتی که محرک فلک هست به حرکت وضعی دوری، منتها طبیعت فلک از جنس طبیعت خامسه است، با تبایع عناصر اربعه فرق میکنه، یه طبیعت مخصوصی برای خودش داره. چرا؟ چون قابل کون و فساد نیست، اما طبیعت عناصر قابل کون و فساد هست، فساد پیدا میکنن، فلک فساد پیدا نمیکنه. و کلهو حسون، فلک همش حسه، همش خیاله، همش طبیعته، همش حسه. لکن قوت الحس و الحرکه دون قوت الخیال و قوت الادراک الکل، دون قوت الخیال و قوت الادراک الکلی امکانت. لکن قوه حس و حرکت فلک پایین تر از قوه خیالشه و پایین تر از قوه عاقلش هست، امکانت، اگر قوه عاقله و ادراک کلی داشته باشه. خب یک شنبه که شهادته، انشاءالله جلسه بعد دوشنبه خدمتتون میرسیم. و صلی الله علیه.